به نام خداوند هستی بخش. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما عزیزان. رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به یار گرانقدر خود عبدالله ابن مسعود فرمودند: ای پسر مسعود، هر زمان میخواهی کاری انجام دهی، از عقل و دانش کمک بگیر، بنگر و دقت کن که آن کار درست است یا نه. مبادا بدون دانش و تفکر عملی را انجام دهی که پشیمان میشوی. خداوند متعال در سوره مبارکه نحل آیه 92 میفرماید: همانند آن زنی نباشید که رشته‌ای که محکم بافته بود از هم گشود و کار خود را از بین برد. امام علی علیه السلام نیز در این مورد میفرمایند: کسی که دل آگاه و چشم با بصیرت دارد، قبل از هر کاری می اندیشد که آیا این کار که من می خواهم انجام دهم به نفع من است یا به ضررم. اگر به سود او بود، انجام می دهد و اگر به ضرر او بود، ترک می کند. کسی که کاری را آگاهانه و با دقت انجام می دهد، مانند کسی است که در راه مشخص و مسیر هموار گام بر می دارد. و هر کسی که ندانسته و جاهلانه کاری را انجام می دهد، مانند کسی است که راه خود را گم کرده، هرچی بیشتر تلاش کند و برود، گمراهیش بیشتر می شود. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، بدون تردید همه نسخه های درمان دردها و رنجها و دستورالعمل های بهینه سازی زندگی فردی و اجتماعی هنگامی نتیجه بخش است که همراه با عمل باشد. از آنجا که رهنمودهای قرآن مسیر واقعی سعادت انسان ها را نشان می دهند، موفقیت واقعی در میان آشنایان با معارف قرآنی تنها نصیب کسانی می شود که به دنبال تحصیل این معارف و در پی عمل به این آموزه ها باشند. بر این اساس هر کس در عمل به قرآن و معارف آن توفیق بیشتری یابد، به همان نسبت از سایرین در پیمودن راه سلوک به سوی خداوند پیشی گرفته است. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در این باره می فرمایند: هر کس مطابق مطالب قرآن سخن بگوید، گفتارش صادقانه خواهد بود و کسی که بر طبق رهنمودهای قرآن عمل کند، بر دیگران پیشی خواهد گرفت.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم، همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید: و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا،
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانند قرآن رو بخوانند، صحیح بخوانند، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولی ینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید لینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولینصرن الله من ینصره.
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده، اون وقت نتیجهش در بیداری ملت ها، در ضعف روزافزون قدرت های متجاوز و در بهم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر میشه.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان برنامه در وادی نور. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد شیخ سعید عبدالصمد زناتی آشنا شدیم و گفتیم که صوت و لحن زیبای او و ایجاد سبک‌های جدید در تلاوت او را از قاریان دیگر متمایز کرد. لطفاً در برنامه امروز هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این قاری مصری آشنا شویم.
الله سبحان الله الله حمدا لله.
استاد شیخ سعید عبدالصمد زناتی به دلیل اینکه مقام حجاز را بسیار زیبا و فوق‌العاده در تلاوت‌های خود اجرا می‌کرد، در مصر به ملک الحجاز یعنی پادشاه حجاز معروف و مشهور شد. روش ادایی و اسلوب استاد سعید الزناتی به منزله درخت باروری شد که ثمره آن سبک‌های جدید و مشهوری شد و قاریان بزرگ بعد از او همچون شهاد محمد انور، محمد لیسی و احمد شبیب از ایشان تقلید کردند. استاد الزناتی از جمله قاریان است که دارای مدرسه تلاوت بوده است و به جرأت می توان گفت که هزار قاری مصری تحت تأثیر ایشان بوده و از وی تقلید کردند. مدرسه تلاوت یعنی داشتن سبک مستقل در تلاوت. اگرچه استاد سعید عبدالصمد الزناتی در سال 1961 به رادیو مصر راه یافت، اما پس از مدت کوتاهی با مسئولان این رسانه به مشکل خورد و دیگر به رادیو نرفت. همین امر سبب شد که شهرت ایشان کاسته شود و مردم قرآن دوست در کشورهای مختلف دنیا او را کمتر بشناسند. جالب است بدانید اواخر سالهای 1990 میلادی و 91 استاد شهاد انور به ایران سفر نمودند و تلاوت‌های نابی را اجرا کردند وقتی دوستداران تلاوت در خصوص سبک و سیاق ایشان پرسیدن، ایشان گفتن که از شخصی به نام استاد سعید از زناتی تقلید میکنم. همچنین گفتن که هر روز در محافل استاد از زناتی حاضر میشم و دقیقا عین تلاوتهای او را در محفلی دیگر تقلید نموده و اجرا میکنم. اما آنچه تلاوتهای شیخ زناتی را متمایز میکرد، پرداختن ایشان به نقاط قوت صدایش بود، تا حدی که ضعفهایی مثل کمی حجم و تنین را جبران نموده و لطافت و حلاوت را به مستمع القا میکرد.
قال رب اجرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
استاد سعید عبدالصمد از زناتی در نهایت در 8 مارچ سال 1990 میلادی دار فانی را ودا گفت، اما لحن جاودانه و تلاوت‌های ماندگار او همچنان الگوی قاریان جوان است. روحش شاد و یادش گرامی باد.
حمدلله من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي لله.
دوستان عزیز، همانطور که جسم آدمی در نتیجه برخورداری کامل از نعمتهای مادی طراوت و شادابی می‌یابد، جان و روح او نیز در اثر بهره‌مند شدن از معارف و حقایق متعالی مراتب والای تعالی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد تا به قرب حق که هدف از آفرینش انسان است برسد. تعمق و تدبر در آیات کلام الله و تلاش در راستای پرده برداری از چهره زیبای حقایق قرآن مهمترین وسیله است که زمینه برخورداری از برکات معارف عالی آیات الهی را فراهم می سازد. قرآن کریم در آیه‌ای ضمن سرزنش کسانی که در آیات الهی تدبر نمی کنند و با این حال انتظار دارند که دلهایشان با تراوت باشد، با آنان توصیه و تأکید می کند که به منظور برخورداری از برکات در آیات قرآن تدبر و تفکر داشته باشند. حضرت علی علیه السلام در این باره می فرمایند در آیات قرآن تفقه و تعمق داشته باشید، چون تعمق و تدبر در قرآن بهار دل هاست.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق إلى السماء
رو اگر با این توجه بخونید، شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. مثل از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما، شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنید. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
دوستان گرامی، خوشحال هستیم که همچنان با برنامه در وادی نور همراه هستین. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره شمس به ناقه صالح معروف است. ناقه صالح یا شتر صالح معجزه حضرت صالح است که در قرآن از آن تعبیر به ناقة الله شده است. این شتر به درخواست مشرکان و با اعجاز الهی از دل کوه بیرون آمد. بر اساس روایات خداوند با ناقه صالح قوم ثمود را آزمود و آب نهر یک روز به این ناقه اختصاص داشت و مردم در روز بعد می توانستند از آب استفاده کنند و حق هیچ تعرضی به این شتر را نداشتند. اما با گذشت زمان عده این ناقه را از بین بردند و دیگران نیز به آن رضایت دادند. در نتیجه عذاب الهی نازل گشت و همه مشرکان نابود شدند. ناقه صالح شتر ماده ای بود که با معجزه الهی و در تأیید حضرت صالح خلق شد. قرآن در چند آیه از ناقه صالح یاد کرده و در عموم موارد از جمله در سوره شمس از آن به ناقة الله تعبیر می کند. اهمیت این ناقه به دلیل نحوه خاص خلق آن بوده که با معجزه خاص الهی خلق شده و وسیله امتحان قوم ثمود گردیده است. قرآن این ناقه را نشانه و دلیلی از طرف پروردگار معرفی می کند و می فرماید قد جاءتكم بینة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده، این ناقه الهی برای شما معجزه است. ناقه صالح با معجزه الهی به وجود آمد. وجود و حیات این معجزه الهی دلیل محکمی برای مؤمنان بود. حضرت صالح و مؤمنان از شیر آن نیز می نوشیدند. خداوند خواهان نگهداری و حفظ این ناقه بود و تصریح می کند که این ناقه برای امتحان و آزمایش است.
الله الله Allah.
الحمد لله الله الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما هستیم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 سوره حج با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
صدق الله العلي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 27 تا 29 سوره حج بود با صدا استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
در جمع شما خوبان و مهربانان هستیم. با خانش پیامک هایتان زهرا جان محمدی از قوچان دوست خوب و نازنین ما سلام تقدیم کردن. سلام به مردم خوب قوچان، خوشحال هستیم که زهرا جان عزیز شنونده بر ما هستی و پیام دلپذیرت بر ما فرستادی. نوشتند که قرآن کتاب تربیت و آدم سازی است. من سعی می کنم فرزندانی قرآنی تربیت کنم تا انسانهای شایسته و صالح شوند برای جامعه. انشالله که چنین از زهرا جان عزیز، وقتی که خودت تلاش بکنی انشالله به نتیجه میرسی و نتیجه هم خواهی گرفت.
احفظ آیات المولا یزهر قلبك بالتقوى، احفظ آیات المولا یزهر قلبك بالتقوى. آیات الله تنجینا من وسواس یبعث فینا، آیات الله تنجینا من وسواس یبعث فینا. فاحفظ نفسك من شیطانك واملأ قلبك من ایمانك، فاحفظ نفسك من شیطانك واملأ قلبك من ایمانك. احفظ آیات المولى یزهر قلبك بالتقوى، احفظ آیات المولى یزهر قلبك بالتقوى. آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا، آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا. فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك. ذكر الرحمن لنا حسن وفلاح في العمر وحسن، فالقرآن لنا دستور ينشر فينا كل النور. نتلوه في كل زمان للأرواح شفا وسرور، نتلوه في كل زمان للأرواح شفا وسرور. احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى، احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى. آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا، آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا. فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك، فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك. فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. از رادیو دری در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 35 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
همانها که در آیات خدا بیان که دلیلی برایشان آمده باشد به مجادله برمیخیزند. این کارشان خشم عظیمی نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده اند به بار می آورد. این گونه خداوند بر دل هر متکبر جباری مهر می نهد.
در ادامه آیات قبل این آیه انسانهایی را که در شک و تردید زیاده روی می کنند و حاضر به پذیرش هیچ سخن حقی نیستند معرفی کرده و می فرماید این گونه انسانها اهل مجادله و جر و بحث هستند. قصد آنها فقط جدال است، نه فهمیدن حق و پذیرش آن. لذا هر چه با آنها بگویی به جای آن که در آن بیندیشند بدون آن که دلیل روشنی داشته باشند سخن حق را رد می کنند. این افراد در قالب بحث و گفتگو سعی می کنند خود را اهل منطق نشان دهند، اما در واقع گرفتار نوعی تکبر و لجاجت هستند. از این رو هر دلیلی بیاورید نمی پذیرند و با اندک بهانه‌ای آن را رد می کنند. بدون شک جدال با باطل و موضع‌گیری بیدلیل در برابر آیات الهی آثار و پیامدهای زیانباری دارد که از جمله آنها گمراهی فرد مجادله کننده است، زیرا لجاجت و عناد در برابر حق پرده ای ظلمانی بر فکر انسان می اندازد و حس تشخیص صحیح را از او می گیرد. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که بحث و جدل یکی از شیوه های گفتگو و مناظره علمی است، اما برای کسی که دنبال یافتن حقیقت است نه کسی که بدون دلیل و منطق حرف می زند و از روی تکبر و لجاجت سخن دیگران را رد می کند. و دیگر اینکه اهل ایمان نباید اهل جدال بدون منطق باشند، بلکه باید چنان منطقی سخن بگویند که دیگران بدانند اگر بدون دلیل و منطق حرف بزنند نزد اهل ایمان جایگاهی ندارند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، قلبي شكراً، ودربي شكراً، شكراً يا ربي،
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان وادی نور و قرآن. ما در آخرین برنامه درباره معناداری زندگی سخنی را از یکی از نویسندگان و فیلسوفان غربی نقل کردیم و در این برنامه هم به سخنان یک دیگر از دانشمندان دینی که استاد فلسفه و مطالعات دینی در دانشگاه چاپمن و عضو هیئت علمی دانشگاه کمبریج است و در حوزه فلسفه دین و معرفت شناسی و اخلاق مطالعات و تحقیقات قابل توجهی دارد به نام جوزف رونزو. ایشون مقاله‌ای دارد که در این مقاله ترجمه فارسی اون عشق زمینی و معنا در زندگی و دین به این شکل ترجمه شده است. ایشون میگوید معنای زندگی یا معنای هر چیزی حاصل ارتباط یک چیز با دیگر چیزهایی است که بیرون از اون شیء دارای معناست، و بر همین اساس میگوید زندگی انسان‌ها نیز از راه ارتباط ما با دیگر انسان‌ها معنا پیدا می‌کند و تعریف می‌شود، و اشاره می‌کند و تصریح می‌کند که معنای غایی و نهایی فقط در صورتی ثمر می‌دهد و به بر می‌نشیند که با امری بیرون از خود ما و دارای ارزش نامحدود ارتباط و پیوند و همبستگی داشته باشد. و با یک نگاه کلی نگر درباره تصور دینهای جهانی مانند اسلام، مسیحیت و یهودیت این گونه می نویسد: زندگی دینی تا اون جا معنا دارد که ارتباط زنده با امر متعال وجود داشته باشد، زیرا زندگی دینی باعث می شود که فرد با ارزش غایی ارتباط برقرار کند. زندگی دینی به اصطلاح یک پل ارتباطی برای پیوند با ارزش غایی فراهم می آورد. در این کلماتیشون هدف زندگی را و معنای زندگی را در وجود خود انسان نمی داند و می فرماید زندگی انسان باید هدفی داشته باشد که اون هدف خارج از وجود انسان باشد، بدین معنا که هدف زندگی نباید سیر کردن شکم خود انسان باشد، رسیدن به قدرت باشد برای انسان، رسیدن به شهرت باشد، رسیدن به ثروت و لذایز زندگی خود شخص باشد، زیرا اینها همه امور درونی هستند. و نکته دیگران که این هدف باید ارزش نامحدود داشته باشد، نه ارزش محدود و مقطعی و کوتاه. و با این دو نگاه می‌فرماید که باید بدین نتیجه برسیم که زندگی اونگهی معنا پیدا می‌کند که این زندگی مرتبط باشد با یک امر متعالی و والا، متعالی از خود انسان و والاتر از خود انسان. اگر انسان ارتباط برقرار کند با این امر متعالی، در این صورت است که می تواند زندگی او دارای معنا باشد، و اگر چنین نباشد زندگی فاقد معنا است و نمی توان چنین زندگی را معنادار توصیف کرد. بدین ترتیب اگر ما به معنای زندگی بنگریم، بسیاری از زندگی انسان‌ها زندگی های فاقد معنا و پوچ به شمار می روند.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشاءالله که برنامه با دلتان نشسته باشه. اگر مایل بودین که از طریق سایت برنامه رو بشنوین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن
املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشد انشاءالله. در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان به مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. امروز در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر علی خامسی پور متخصص ایمونولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالدانه و سالک هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل باز هم در رابطه با بیماری سالک یا سالدانه با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ضربان بوده باشین، دکتر صاحب در مورد تعریف لشمانیوز یا سالدانه، شیوع و گسترش او در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و مشکلات و موانع در راه مبارزه با این پارازیت و انگل و همینطور راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت کردند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. قبل از شروع بحث امروز آدرس های رادیو را یادداشت کنین. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت تماس شما و پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خامسی پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه باز هم فرصت فراهم ساختین تا ما با شما در برنامه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و در رابطه با بحث سالک و سالدانه صحبت‌های تکمیلی را داشته باشیم. با توجه به صحبت ها و معلوماتی که در جلسه قبل راجع به سالک و سالدانه دادین، امروز در ابتدای برنامه میخوایم بپرسم که آیا مریضی سالدانه یا سالک از یک نفر به نفر دیگی قابل انتقال است؟ یعنی ممکنه پارازیت و آلودگی از یک کس به کسی دیگی سرایت بکنه؟ و آیا لازم است که فرد مصاب و مبتلا ایزوله و جدا بشه از دیگرا؟
یعنی تماس ها و ارتباطاتش محدود شوه، وسائل مورد استفادهش جدا شوه، اینا ضرورت داره؟
نه، اون که اصلا نیاز نیست، از فرد به فرد انتقالش انجام نمیگیره. منتها اگه این مناطقی باشد که نوع سالکه نوع شهری وجود داره، یعنی از فرد به فرده، اگه اون زایر رو بپوشونن بهتره که پشه نیاد از اونجا برداشت کنه به یه نفر دیگه از همون خانواده انتقال بده. فقط این امکان نه تو نوعی که نوعیه که از جونده به انسان انتقال پیدا میکنه، نه هیچ اینی نداره.
بسیار عالی دکتر صاحب. پس سالک و سالدانه از فردی به فردی دیگه قابل انتقال نیست، مگر اینکه یک پشه خاکی بیایه از روی اونمو دانه و زخم فرد مریض میکروب برداره، یعنی وارد بدن خود بکنه و به یک نفر دیگی منتقل کنه، که برای این کارم بهتر است افرادی که اینمی مشکل دارن مصاحب هستن زخم و دانه سالک و سالدانه را دارن، روی زخم و زائی سالدانه را همیشه با یک وسیله پاک و بسیار تمیز و مناسب بپوشانه. آیا علاوه بر این گاز استریل دکتر صاحب مواد ضد عفونی هم باید استفاده شوه یا نه فقط یک تیکه و یک پارچه یا گاز استریل و پاک کفایت میکنه؟
یه گاز استریل ساده بذارم کفایت میکنه، منتها توصیه من به صورت خواهش عاجز اینه که به هیچ وجه از داروهای سنتی استفاده نکنن، حتما به مراکز بهداشتی مراجعه کنن. ما بعضن کرارن بیمارای داشتیم که اینا رفتن و داروهای سنتی گرفتن، عمش گفته اینا استفاده کن، خالش گفته، و با یه ضایعاتی خیلی وسیعی که درمانش هم خیلی مشکله بعد مراجعه کردن. تنها درمانش عرض کردم درمان سیستمیکی که درمان ترکیبات آنتیمون 5 ظرفیتیه و این پمادی که الان اومده. البته شبیه این پماد خیلی به مراتب از نظر علمی پایین ترش هم ارتش آمریکا ساخته و الان اسرائیل تولید میکنه، ولی اون قیمتش هم خیلی بالاتره، هم اثر بخشش از اینی که در ایران تولید شده به مراتب کمتره.
سوال دیگه یکی دکتر صاحب، آیا سالدانه و سالک ممکنه گای علائم و مشکلات سیستمیک در بدن ایجاد بکنه؟ مثلا درد، تب، تهوع استفراغ یا اینطور یک علائم، یعنی فقط محدود با زائی پوستی و جلدی است؟
فقط مربوط به پوسته، به هیچ وجه هیچ مشکلی سیستمیک، حتی مریضی که 5 سال، 6 سال، 10 سال زائی رو دارد هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه. بعضی درمان ها که میگیرن عوارض جانبی درمان ممکنه تهوع و چیزهای دیگه باش.
دکتر صاحب برای تشخیص مریضی سالدانه یا سالک معمولا چند نوبت باید یک زایه مورد تست و آزمایش در لابراتوار و آزمایشگاه قرار بگیره؟ آیا ممکنه یک دفعه تست و آزمایش از امی زایه سالدانه منفی و نگاتیو گزارش شوه، اما بعد این تست تایید و مثبت شوه از نظر جسم لشمن و آلودگی، و چند نوبت برای اطمینان باید تست و آزمایش صورت بگیره؟
اولا آزمایشگاه باید حتما آزمایشگاه معتبر باشه. هر آزمایشگاهی خیلی مشکله، بعضی اوقات تعداد انگل خیلی پایینه، یه نفر رو میخواد که واقعا کارشناس این کار باشه، برای اینکه میکروسکوپیستی خیلی خوبی باشه که تشخیص بده. این دلیلی که یه آزمایشگاه خیلی معتبره دلیل نیست که لیشمنیوزم خوب بتونه تشخیص بده. بهترین رو همون مراجعه به آزمایشگاهای مراکزی بهداشتی اونا خیلی واردن. بله ممکنه یه نفر الان میاد انگل برداشت میکنن منفی جواب میدن، یا به دلیل این که خیلی زوده هنوز، یا اینکه عفونت‌های ثانویه داره. این تو این موارد بهتره 2 هفته تا 3 هفته بعد اگر زایه باقی مونده بود و معلوم نشد چیز دیگه است، 2 مرتبه مراجعه کن.
سوال دیگه که دکتر صاحب، کسایی که مریضی خاصی دیگری که نقص ایمنی و ضعف ایمنی در بدنشان وجود دارد، دفاع بدنشان ضعیف است، مثل HIV/AIDS یا یک سل و توبرکلوز فعال و پیشرفته اگر کسی داشته باشه، اینا اگر مصاب و مبتلا با سالک یا سالدانه شوند، آیا روند و سیر بیماریشان فرق خواهد کرد؟ برای درمان و معالجه اینها کارهای خاص انجام میگیره؟
حتما. مثلا کسی که HIV مثبتن اینا را این داروی که عرض کردن معمولا نمیدن، داروهای دیگه میدن، آمبیزوم میدن که همون آمفوتریسین بیه لیپوزوماله، تزریقی اونا میدن، منتها اونم اثر بخشش زیاد، درمانش یکم مشکل تر.
بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و آلودگی گسترده مریضی سالدانه یا سالک در منطقه از جمله در افغانستان که میدانین در بسیاری از مناطق این کشور مریضی و آلودگی دیده شده، آیا وقتی که یک شهروند افغان به یک کشور دیگی میره مثل ایران یا پاکستان یا بالعکس، آیا غیربالگری و بیماریابی و بررسی لازمه یا نیز ضرورت و فایده نداره؟
غیربالگری اولا که ممکن نیدم نفعی نداره. غیربالگری میخواند یه نفر رو راه ندین بیاد داخلی کشور، اونیم که عرض کردیم از انسان به انسان انتقال پیدا نمی کنید. ولی افغانستان هم جزی کشورهایی که سال اکتوش مومیه خیلی شدید، تو کابل، مزار شریف، قندهار، هرات، جاهای مختلفش هست سالک.
دکتر صاحب، کسایی که بیماری سالدانه یا سالک دارن و تحت درمان هستن یا تحت درمان نیستن، اینا میتونن مثلا اهدای خون داشته باشن؟ و دیگه ای که خانمایی که سالدانه دارن و بخواین حامله و باردار شون، میتونن حامله شون و مشکلی ندارن برای حامله شدن؟
اهدای خون که قبول نمی کنن ازشون، حامله شدن اشکال نداره، ولی درمان دیگه نمیتونن بگیرن. درمان نمیتونن بگیرن در زمان حاملگی، درمان نمیتونن بگیرن و در زمان شیردهی.
پس کسی که برای سالدانه و سالک تحت درمان دارویی هست، دوا مصرف میکنه، اینا نمیتونن حامله شون یا اگر حامله شدن نمیتونن دوا و درمان خود ادامه بتن، باید دوای خود قطع کنن. و دیگه ای که گفتین در شیردهی هم دوای ضد سالدانه نباید مصرف شود و خون هم اینا نمیتونن به دیگران اهدا بکنن. بسیار خوب، یک استراحت کوتاهی میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم ببینیم همکاران ما برای ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. هضم غذا فرایندیه که در مراحل مختلف اتفاق میفته، اما اون چی که مهمه اینه که گاهی اوقات عادتهای نامناسب غذایی باعث میشه که این فرایند دچار مشکل بشه. سوء هاضمه عارضه رایجیه که میتونه علل متفاوتی داشته باشه.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولا به صورت مکرر و چند هفته‌ای فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع ترین بیماری گوارشی هست. چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سو هاضمه باشه، اختلال لوز المعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سو هاضمه بشه، و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوز المعده، و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عمل کردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزء به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
آیا تا به حال متوجه شدین که چقدر با عجله و شتاب زده و تون تون غذا می‌خورین؟ آیا تا به حال به این نکته دقت کردین که چقدر در مصرف ادویه‌جات برای غذاهاتون زیاده روی میکنید؟ چقدر در طول روز مضطرب میشین، استرس دارین و نگرانین؟ بیاین از امروز این تغییرات رو توی زندگیمون لحاظ کنیم.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس است.